اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که هر معلول همونطوری که علت فاعلی دارد علت غایی هم دارد و هر فعل همونطوری که فاعل دارد غایت هم دارد، نه هر فاعل غایت دارد. به بین این دو فرق است. هر فعل هم فاعل دارد هم هدف، اما هر فاعل هدف دارد برهان اقامه نشد بر او، که هر فاعل باید هدف داشته باشد. اون چه که برهان بر او اقامه شد آن است که هر فعل هم علت فاعلی دارد هم علت غایی. فعل ممکن نیست بدون فاعل یافت بشود، چنین که ممکن نیست بدون غایت یافت بشود. اما هر فاعل غایت دارد برهان بر او اقامه نشده است. و اگر ما میبینیم فاعل های عادی غایت دارن، با این دیدن که بحث فلسفی ثابت نمیشود. ما میدانیم که هر کسی بالاخره کار را انجام میدهد برای هدفی است. این دلالت میکند برای این که هر فاعل باید هدف داشته باشد. به چه برهان هر فاعل باید هدف داشته باشد؟ هر فعل هدف خواهد داشت، چنین که هر فعل فاعل خواهد داشت. اما هر فاعل باید هدف داشته باشد، این از کدام قاعده استفاده شد؟
اینو به ضمن اینکه هر فعلی فاعلی داره،
بله.
این که هر فعلی غایتی داره، پس هر فاعلی باید.
خب این همون قیاس مساواتی است که حد وسطش تکرار نشده. ببینید شرایط نتیجه انتاج دارا نیست. هر فعل هر فاعل فعل فاعلی دارد، بسیار. هر فعل غایتی دارد، هر فاعل غایتی دارد، از کجا ثابت می شود؟ هر فعل کل فعل فله فاعل، کل فعل فله غایه، وقت کل فاعل فله غایه. ببینید یک گوشه از صغراست که در نتیجه ذکر شده، لذا نتیجه نمیدن. میگیم کل فعل فله فاعل، کل فعل فله غایه. ما با کدوم رابط میتوانیم بگویم فکل فاعل فله غایه؟ این صغرای این است، نکبرای این است. اگر گفتیم هرچه که فعل دارد فاعل هم همون را دارد، خب اون وقت فعل چون غایت دارد فاعل هم باز غایت داشته باشد. این که خب ثابت نشد. کل فعل فله فاعل، کل فعل فله غایه، اما فکل فاعل فله غایه، این واجد اون شرایط انتاج نیست. خب اونم احسن. ببینید قیاس مساوات است که گوشه از حد وسط کبرا شد. ببینید کل فاعلن فله فعلون، این خبر جمله است، خبر جمله است. و در کبرا میایید گوشه از این خبر را حد وسط قرار میدید، میگید فکل فعلن فله خایه، این حد وسط تکرار نشد. صغرا این است که کل فاعلن فله فعلون، این له فعلون این جمله خبر است برای فاعل. وقتی جمله خبر شد یعنی جمله حد وسط شد، همین جمله در کبرا باید تکرار بشود. بگیم با کل ما له فعلون کذا، در حالی که در کبرا گفته شد کل فعلن فله غایه. خب از صغرا این است که کل فاعلن فله فعل، صغرا این است که کل فعلن فله غایه. اگر چنونچه کبرا همون محمول صغرا را دارا باشد، یعنی جمله‌ای که اونجا خبر شد همون جمله به این صورت در بیاید که کل ما له فعلن فله غایه، اومد این کبرا تمام شود. در حالی که همچه کبرای ما تام صادق نداریم. پس تا نگوییم کل ما له فعلن فله غایه شکل منطقی پیدا نمی کند، و اگر گفتیم چکل منطقی دارد ولی محتوا ندارد، چون کل ما له فعلون له غایت هم نیست. خب پس این که میبینیم همه فاعل ها غایت دارن، این دلیل نیست برای که هر فاعلی باید غایت داشته باشه. اون چه که معدای بحث است این است که هر فعل حتما فاعل دارد و هر فعل حتما هدف. چرا هر فعل فاعل دارد؟ بالاخره یا برهان حدوث است یا برهان امکان است یا براهین دیگر است. میگه چیزی که نبود و پیدا شد مبدا پدید آورنده میدارد. چرا هر فعل هدف دارد؟ برای اینکه رابطه این فعل با آینده که مبهم نیست، یک مطلق هم که نیست و مبهم نیست، یعنی گم نیست که با چی مرتبط است، مطلق نیست که با همه پیوند داشته باشد، با همه هماهنگ باشد، اینطور نیست. با یه شیء معین هماهنگ است ولا غیر، اون شیء معین هدف اوست. خب پس فعل غایت دارد، اما فاعل غایت داشته باشد برهانی بر وقوع نشده. لذا درباره ذات اقدس الا فاعلی است که غایت ندارد. چرا؟ چون اگر او غایت داشته باشد، یعنی بیرون از ذات او یه هدفی باشد که ذات اقدس اله کاری رو انجام بدهد برای اینکه به بیرون از ذات خود برسد، این چند تا محضور لازم می آید. اولا نقص خود واجب، دوم اینکه بیرون از ذات واجب یه چیزهای دیگری موجود باشند، حالا یا واجبن یا ممکنی هن که به واجب دیگر مرتبطن. نه، میخوام بگم هر جا علت غایی هست با علت فاعلی متحد است، تغییر ارتباطی دارد. بله دیگر، اما چی علت غایی دارد اون رو نمیشود ثابت کرد که هر فاعلی علت غایی دارد. فعل علت فاعلی دارد و علت غایی دارد. عالم فعل حق است، هم علت فاعلی دارد هم علت غایی دارد. علت فاعلیش حق است، علت غاییش حق است، اینا تغییر اعتباری دارد. خب مطلب بعدی آن است که در بحث علت غایی که تقریبا همونطوری که ملاحظه فرمودید در بعض از عبارتها مرحوم صدر المتعلین فرمودن که این در حقیقت بخش مهم حکمت هست و در صفحه 270 عنوان تعقیب و تحصیلون این چینی فرمودن، فرمودن اعلم ان نظر فر علل الغائیه هو بالحقیقت من الحکمه، که این عبارت در تحصیل و عملیات صفحه 549 هم بود، بل افضل و اجزاء الحکمه. هم مسئله نظم مطرح است، هم هدفداری عالم مطرح است. خب بررسی علت غایی در حقیقت بررسی عجز افضل اجزای فلسفه فلسفی است. این باید ثابت بشود که کجا علت غایی هست و کجا علت غایی نیست. همون برهانی که میگوید هر فعل فاعل دارد، میگوید بعضی از فاعل‌ها یقیناً فاعل ندارند، و همون برهانی که میگوید با هر غایتی هر فعل غایت دارد، میگوید بعضی از فاعل‌ها یقیناً غایت ندارند. فاعل غایت ندارد، فعل غایت دارد. پس کل فعل فله فاعل، کل فعل فله غایه. اما اینکه آیا فاعل غایت دارد یا نه، این مربوط به آن است که اگر فاعل ناقص باشد غایت دارد و اگر ناقص نباشد غایت ندارد. در این بحث علت غایی که این فرمان افضل اجزای حکمت است، چند تا شک و شبهه مطرح است و چند تا ازاها و دفع مطرح است که این شکوک و ازاهات از صفحه 279 جلد دوم اسفار شروع میشه. فرمودن قبلا مشخص شد که اگر فاعلی کاری را برای هدف انجام میدهد یقینا ناقص است، این یک، و اون هدف بالاتر از اوست، دو، با نیل به اون هدف از نقص میرهد و به کمال میرسد، این سه. پس هر فاعلی که برای هدف کار را انجام میدهد یقینا فقیر است و ناقص است و یقینا اون هدف بالاتر از اوست. روی این معیار ما میبینیم که اشخاصی کار را انجام میدهند که کار اونهاست. خب اگر کار اونهاست چگونه اشرفی از اونهاست؟ چگونه اونها با این کار به مقصد میرسن؟ برای اینکه کار اثر مؤثر است و اثر مرحله ناقصی و مؤثر است و مؤثر اعلای از اون اثر است. چگونه اثر تأمین کننده کمال مؤثر است؟ میفهمم به اینکه در همه موارد شخصی که ناقص هست کار را انجام میدهد، خود اون ناقص به وسیله این کار فیضی را از مرحله بالاتر دریافت میکند. خودش با این کاری که انجام داد میشود علت موعد و مستعد است برای پذیرش اون هدف برتر، نه اینکه خود شخص خودش را کامل بکند که مستکمل و مکمل بشه یکی. این شخص با این کار مستعد میشود برای پذیرش کمال برتر، اون موجود فائق این کمال برتر را به او عطا خواهد کرد. پس هر موجودی که ناقص از کاری را برای هدف انجام میده و وسیله کار به مرحله کمال راه میابد، اما این چنین نیست که به اصطلاح خودکفا باشد. هیچ موجود خودکفا نیست. این موجود ناقص با انجام کار نصاب استعداد را به تمامیت برسد تا اینکه اون مراحل برتر فیضی را به او اعطا کنند، و نه خودکفایی که معقول نیست. این مرحله تمامیت علت قابلی میرسه. اونم به شرح ایزن اونا نظیر نفوس، اونا کار را انجام میدن که استعداد پذیرش فیض را از موجود برتر پیدا میکنن، نه اینکه خودشون خود را به کمال برسانند. یک موجودی خود به خود بدون اینکه از مبادی برتر استمداد کند کمالی را به خودش عطا کند، چون معطی کمال که نمیتواند فاقدش باشد. این چنین نیست. بنابراین اینا در حقیقت علتهای قابلی هستند که علتهای قابلی به نصاب تمامیت میرسد و از فیاض فیض را دریافت. حالا در این شکوک و ازاها چند مطلب است. مطلب اول، سؤال اول نیست که اگر هر فاعلی فعلی را برای هدف انجام می دهد یقیناً فقیر است و مستفیض است و نیازمند مستکمل است، و اون چه که کمال فاعل را تأمین می کند باید اشرف و اعلای از او باشد. پس هر فاعلی که برای غرضی انجام می دهد غرضش باید موافق او باشد. این اصل کلی. لکن این به امکان به حسب زن برای آن است که به بعضی از سوالات ضمناً پاسخ داده بشه، پاسخ بدهد. و اون است که گاهی در سوالات بعدی میگوین به این که انسان میبینیم به کار انجام میدهد که در حد حیات گیاهی یا حیوانی است. تمام تلاش و کوششش این است که خوب تغذیه کند، خوب بیاراید. خب یه گیاه خوبی است. این هنوز در مرحله حیات گیاهی است. و یا در حدی است که الان تلاش و کوششش این است که به مقامی برسد، یه کسی رو ترد کند و خودش به جای او بنشیند و یه مقامی رو تصاحب بکند بمانند. این در حد یک حیات حیوانی است. این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. این که شما میبینید انسان یک کار گیاهی میکند یا کار حیوانی میکند میشود اولئک الانعام، بد انعام، بد بلهم ازل، برای آن است که این حیوان بالفعل است دارد این کار انجام میدهد، این که انسان نیست. و اگر شما دیدید یک صاحب نظری، یه عالمی هم دست میام چه کاری زده است، این بدانید که در اون جهاد اکبر علمش با شهوت یا علمش با غضب در میدان جهاد اکبر به نبرد پرداختن و علمش به اسارت رفت. و شهوت فرمان رواست و علم این عالم را اسیر گرفت، یا غضب فرمان رواست علم این عالم را اسیر گرفت. وقتی علم این عالم را اسیر گرفت به علم دستور میداد که همه فراورده ها را به من بده تا شهوتم را عالمانه پیاده کنم. همین. و بهتر از دیگران میشود حیوان شهوی. یا اگر قدرت غضب فرمان روایی را به عهده گرفته است، علم را چون در میدان جهاد اکبر به اسارت رو بود، به علم میگوید فراوردهایت را به من بده تا من عالمانه رقیب را از پا در بیارم. حالا اگر مار و عقرب عاقل بودن کسی میتونست زندگی کنه از دست اینا؟ هیچ ممکن نبود. باید سلاح داشتن، عقل هم داشتن، عقل معنی علم. وقتی این علم را در اختیار گزندگی قرار میدن، هیچ کس ممکن نبود از شهر اینا بتونه زندگی کنه. خوبیش اینه که اینا عالم نیستن، فقط نیش دارن. حالا اگر کسی این چنین شد، علمی تحصیل کرد در جهاد اکبر بر اساس کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این باخت. حالا اگر بنا شد هیروشیما را منفجر بکنن، خوب بیش از دیگران او تلفات میداد، برای اینکه همه این دانش های او در اختیار غضب اوست، خب مسلحه دیگه. پس اونی که الان عهده‌دار فعل است خوی درندگی است و اون علم اسیر است و انباردار او، مهمات را فراهم میکنه. این که کاف کاف فاعل نیست، یه حاکم معزولی است که انباردار مهمات او، منتها این مهمات را شناسایی میکند، به جواب میدهد و تخلف نمی کند، چون اسیر است و خوب هم تشخیص می دهد که چه مهم بیرون برای کدوم مهمات رو برای کدوم جبهه اعزام بکند و بفرستد. لذا اون شخص درنده تر از دیگری است. لذا می فرمان به این که اگر شما دیدید انسانی یک کار خسیس انجام داده است، شما رو تحلیل کنید ببینید که فاعل در اون کار خسیس عقل او است یا شهوت و غضب او. اگر شهوت و غضب اوست، پس برهان تام است که هر فعلی، هر فاعلی فعلی را که انجام میدهد برای رسیدن به یک مقام برتر است. شهوت او یک نقصی دارد، میخواد به کمال برتر راه پیدا کند. غضب او یک نقصی دارد، میخواد به یک کمال برتری راه پیدا کند. او در شهوت قوی تر بشود، در غضب قوی تر بشود و میشود. بنابراین این در حقیقت یا اخز ما بالعرض مکان ما به ذات است، یا تعبیرات دیگر که شما همسایه را به حساب همسایه دیگر آوردید. اینجا انسان کاری انجام نداده است تا شما بگویید پس چگونه بعضی از افراد کار را انجام میدهند که از خود انسان پایین تر است. مفهمان این فاعل در حقیقت قوی خیالی است. به تعبیر قرآن کریم یک مختال دارد کار میکند. مختال یعنی انسان متخیل بالفعل و عاقل بالقوه. حالا یا در اثر اون تخیل بازیش این عقل بالقوهش همچنان میماند، هرگز به فعلیت نمیرسد، یا میکشد بالاخره عقلش به فعلیت میرسند و توبه میکند. پس اون چی که فعلا فاعلیت را به عهده دارد یا شهوت است یا غضب. یا در بخش های نظری اون چی را که فاعلیت را به عهده دارد خیال است یا وهم. نه در بخش عملی عقل عملی عهده‌دار فعل است، نه در بخش نظری عقل نظری عهده‌دار رهنمود است. اون چه که رهنمود میدهد فهم است و خیار، اون چه که کار میکند و اجرا میکند شهوت است یا غضب. بله، اما اینجا نفس شده حیوان. بل هم ازل، بل هم ازل. نه، این حیوان حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. این که هنوز انسان نشد. دیگران اونی که یأکل، اونی که در مرتع میچرد، حیوانون بالقوت بالفعل، این حیوانون بالفعل دیگه انسان بالقوه نیست. اما اینی که یأکل و یمشی فی الاسواق مختالانه میرود و فخورانه حرکت میکند، این این حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. متوسط است. نه، منظور ایشون این که منظور ایشون فرمایشون این است که قیامت ظرف ظهور این حقایق است، نه ظرف حدوث. بله هست. لذا میبینید وقتی که امام علیه السلام بخواهد باطن افراد رو نشون بده، نشون میده، چه در صحرای عرفات چه در جای دیگر. اینطور نیست که اینها در قیامت به اون صورت در بیان، در قیامت ظهور میکنه. خب البته همین اصل کلی غرض این است که نقض نمیشه با این. اونا گفتن که چطور ما میبینیم. قانون کلی این بود که هر فاعلی به وسیله فعلش به برای کمال میرسد و هدفی که به اون نائل شد کامل تر از خود اوست. این اصل کلی بود. اونا گاهی نقض میکنن، میگن به این که گاهی ما میبینیم انسان کار را انجام میدهد که از خود انسان پستر است. جوابش این است که انسان در حقیقت این کار را انجام نمیده. این قوه شهویه او به قوه غضبیه او که الان فرمون روای درونی او هستند، این کار رو به عهده دارن و اینها نسبت به هدفشون پستن. اینا یه حیوان ضعیف هم میخوان حیوان قوی بشن. قبل از اینکه به اون شبهه برسیم، در همین صفحه 279 ایشون فرمودن که فاعل هدفی که پایین تر از او باشد ندارد. اگر هدف، اگر غرض حقیقی داشته باشه، قصد صادق و راستی داشته باشه، حتما نسبت به برتر است، نسبت به پایین تر. و اگر چنین که این چنین باشد که او قصدی نسبت به پایین داشته باشد، خب چیزی که دارد که دیگه او رو طلب نمی کند. پس قصد فاعل هرگز فعل نیست. قصد فاعل آن است که خود به کمال برسد. فعل ابزار اوست. فعل فاعل را کامل نمی کند. هدف است که فاعل را کامل می کند. و اون هدف هم بالاتر از فعل است، هم بالاتر از فاعل. این چه این نیست که فعل فاعل را کامل بکند. فعل علت معد و ممد است که نصاب استعداد فاعل را به کمال می رساند. اون وقت هدف است که فعلیت و کمال حقیقی فاعل را تعمیل می کند و هدف را به موجود دیگری بالاخره به فاعل عطا می کند. پس هیچ فاعلی از راه فعل کامل نمی شود که فعل مکمل او باشد، بلکه اینکه فعل اثر اوست. ولی تأثیر فعل همین است که علت مائده است و او را مستعد می کند برای دریافت کمال. این رو به صورت قیاس استثنایی ذکر کردن. فرمودن اگر فاعل به معلولش قصد حقیقی و صادق و غیر ظنی داشته باشد، لازمش آن است که قصد معطی وجود ماه و اکبل و مهر باشد. یعنی تمام هدفش این است که این به معذور معلول کامل بشود. این معنیش این است که خب اون هدف که اکمل از فاعل است، لازمش این است که قصد فاعل اکمل از خودش را به بار بیاورد. اون چه که فعل فاعل است هدف او نیست. اون چه که هدف فاعل است فعل فاعل نیست. اگر هدف فاعل فعل فاعل بود، لازمش این بود که اون فاعل با قصد خود کاری بالاتر از خود انجام بده. و ممکن نیست، چون هدف مرحله کمالی فاعل است. اون وقت هیچ ناقصی مبدع فاعلی کامل نخواهد بود. خب حالا آدم درس میخواند برای اینکه عالم بشود، قبلا جاهل است و عالم میشود. این فکر قارونی است. بالاخره کسی که میگه من خودم درس خوندم و عالم شدم، هر جا اینجور فکر کردن از فکر، از همون فکر قارونی است. یعنی راه علمی ندارد و اثر عملی بعدی هم او را همراهی میکند. کسی بگه من خودم درس خوندم عالم شدم، این یعنی چی؟ یعنی من جاهل بودم به وسیله خودم علم را ایجاد کردم. یعنی یه جاهلی علم را ایجاد کرده است. این معقول هست؟ یه جاهلی عالم شده است. این معقول هست؟ این ممکن نیست. درس خوندن، بحث کردن، گوش دادن، گفتن، اینا کارهای انسان است و از انسان پایین تر. و انسان این کارها را که پایین تر از گوهر ذات اوست انجام می دهد تا به نصاب استعداد برسد، تا قابلیتش تکمیل بشود، تا اون الرحمن علم القرآن علم به این زید عطا کند. خب اون علم اشرف از این شخص است. عالم اشرف از جاهل است. یک جاهل که نمی تواند باعث تحقق عالم باشد، یه جهل که نمیتواند سبب تحقق علم باشد. پس اون چه که از این فاعل نشأت میگیرد فعل اوست ولی هدف نیست. اون چه هدف اوست از اون نشأت نگرفته. اون فاعل با فعل خود زمینه استعداد رو فراهم کرده است که به مقصد برسه. البته دو تا حرف است. یه وقت است که اون یه شیفه ایدش گدارت پدید و دیگر بخشد گدایم رو مزید. یه وقت است با یه کار مستعد رو تقویت میکنن، یه وقت است که به مستعد پاسخ مثبت میدن. با یک کار مستعد را تکمیل میکنن، با کار دیگر مستعدله را به مستعد عطا میکنن. چرا؟ از این جهت تفاوت دارد که غیر علم میتواند جز علت ماده باشد، لذا فعل فاعل است، اما علم نمیتواند فعل این محصل باشد. بله بله، و از آن است که هیچ ممکن نیست جاهل عالم بشود. این جاهل مرحله نقص را دارد و اون عالم مرحله کمال را. اون وقت یک ناقص باعث پیدایش کامل بشود، باید مستحیل است. و این ناقص تمام تلاش و کوششش این است که خودش را مستعد کند. همین گاهی حالا یا از راه درس و بحث است که تلاش و کوشش میکند، میرود پرده را کنار میزند و پشت پرده را تا حدودی میبیند. یه وقت است بدون درس و بحث است، بدون تلاش و کوشش است، از راه تهذیب نفس است، ولی جایی مینشیند که نسیم میوزد پرده کنار میرود و پشت پرده را میبیند. گاهی هم میروند هم پرده را کنار میزنند. دو طرح و رخبه مانعت القلوب از جمع رو شاید، ولی این چنین نیست که انسان با دست خود علم را فراهم بکنه. هیچ ممکن نیست. هر فاعلی به وسیله فعل خود زمینه استعداد را فراهم بکند تا اون فاعل برتر اون هدف و کمال را به این فاعل مادون عطا بکنه. اون بعد از آن است که این نفس عالم شده است، از اون به بعد دیگر می شود مصدر. تا کنون بود مظهر، الان در تلیعه امر نفس این چه نیست که بتواند انشاء بکند، همش گیرنده است. اگر اون علوم را هم که به همراه خود مصدر اونهاست، در رتبه سابقه مظهر بود، همکنون مصدر است، منتها فاصله زمانیش کمه. او تا نگیرد نشون نمیده. بسیار خوب. قرار آن است که حالا که میخواد کار بکنه، نسبت به مقداری که گرفت میتونه کار بکنه، اما اونایی که نسبت به مقداری که نگرفت که نمیتونه کار بکنه. پس این هم که فرمودن نفس نسبت بعضی از صور انشاء میکند و مصدر است، بعد از اینکه مظهر بود، هر مصدری مسبوق به مظهر است، تا نگیرد که نمیتواند انشاء بکند. اون چرا هم که به همراه خود آورده است، بر اساس فعل همه ها فجور ها و تقوی ها به همراه آورده است، بعد انشاء میکند. این چیزی نیست که نفس چیز را از خود داشته باشد و نسبت به او به ذات مصدر باشد. همیشه مصدریت نفس مسبوق به مظهریت اوست. اول مظهر است میگیرد، بعد بکند اون چه مسیحا میکرد. مثل که امشب تلیعه شروع است و روشنم نبود که از کجا باید شروع کنیم. الحمدلله.